ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر یک یک شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم به شما و آرزو می‌کنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشد. مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه راز سلامتی به مدت 20 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامک برنامه است. اما امروز در برنامه راز سلامتی در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای مهندس علی محمد سفری هستیم. آقای مهندس، من خدمت شما سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدین.
منم خدمت شنوندگان عزیز و شما همکاران عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشیم و اطلاعات خوب بهداشتی رو بتونیم به مردم عزیزمون در ایران، افغانستان و فارسی زبان ها ارائه کنیم
انشاءالله. خب آقای مهندس، ما دیروز در خدمت شما بودیم، بحثی در ارتباط با تب مالت مطرح شد، صحبت های خیلی خوبی اونجا مطرح شد و از جمله بحث راه انتقال هم آخرین بحثی بود که در خدمت شما بودیم. با توجه به اهمیت بحث و این که ممکنه بعضی از شنونده های ما صحبت دیروز شما را نشنیده باشند، خوب هست که شما یک مرور گذرایی بر برنامه دیروز داشته باشید تا انشالله باز بحث را با شما ادامه بدیم.
بله، خب در جلسه گذشته خدمت شنوندگان عزیز عرض شد که تب مالت یک بیماری هزار چهره است. یک بیماری هست که تشخیصش سخته، درمانش سخته، مدت طولانی باید تحت درمان مریض قرار بگیره، بعضی وقتا بستری های طولانی مدتی داشته باشه، عوارض بدی، عوارض بسیار ناجوری رو در فرد ببینیم و مشکلات از این دست. راه انتقال رو گفتیم، راه انتقال تنفسی رو گفتیم که میشه با پوشش دادن جلوی بینی و دهان، بستن یه پارچه ساده جلوی بینی ببندی یا ماسک بزنیم وقتی که داخل طویله میریم، میتونیم از انتقال بیماری به خودمون جلوگیری بکنیم. و راه گوارشی یا خوراکی رو گفتیم که در راه خوراکی گفتیم که خیلی مهمه که مردم دقت کنن شیر خام رو مصرف نکنن، یا اگر شیر خامی رو خریداری کردن تا نجوشیده مراقب باشن که این شیر به دستشون اگه زخمی داره نخوره، این شیر رو بجوشونن، بعد جوشش خوب میتونن استفاده کنن. ما قبول داریم میشه این کار رو هم انجام داد، اگه شیر خامی هم استفاده میشه به این شکل استفاده میتونن بکنن. ولی اون چی که مهمه، خوردن گوشت نیمپز هم میتونه از راه انتقال باشه. در بحث خوراکی انتقال بیماری، خوردن جگر نیمپز هم یکی از راه‌های انتقاله. بعضیا جگر رو خام می‌خورن، این کار بسیار خطرناکه. اصلا از نظر بهداشتی توصیه نمیشه که ما بیایم جگر رو به صورت خام مصرف کنیم که خونسازه، که فلانه، که فلانه. بله، شما به چه قیمتی می‌خوای چیزی رو تست بکنی که جونتو به خطر بندازی؟ بسیاری از بیماری‌های که از حیوانات میتونه منتقل بشه، میتونه از خوراکی منتقل بشه. تب کریمی کنگو رو چیکار می‌کنی شما؟ بیماری تب مالت رو چیکار میکنی؟ بنابراین هیچ ارزشی نداره که به خاطر اینکه حالا یه مواد غذایی که یه مقداری خواهد کمتر بجوشه، شاید ویتامین کمتری از دست بده، شاید مواد مغذی بیشتری رو داشته باشه، ما بیام ریسک کنیم این کار انجام بدیم. بنابراین توصیه اساسی به اینه که عزیزان دقت کنن که هیچ موقع فراورده گوشتی رو، جگری رو و هیچ کدوم از اعما و اشام دامی که استفاده میشه بدون حرارت مناسب استفاده نکنن. من تو در ادامه راه انتقال یک شاید اشاره خفیفی شده که یکی از راه‌های انتقال بیماری هم از طریق زخمه. اگه دستمون بدنمون جای زخمی باشه به عامل بیماریزا بخوریم. فرض کنید توی طویله یک کسی میفته زخمی میشه، میتونه عامل بیماریزا از طریق زخمش هم منتقل بشه. یا کسی شیردوشی انجام میده، دست زخمه، این نباید شیردوشی رو انجام بده. یا اگر هم انجام میده باید احتیاطات رعایت بکنه، چسب بزنه مرتب، دستکش استفاده کنه، این اصول رو رعایت کنه. بنابراین اگر دستمون زخم باشه، بدنمون زخم باشه، به گوشت تازه بخوره، به جگر تازه بخوره، به شیره که آلوده باشه، اینا البته آلوده باشن، خب همین داما آلوده نیستن واقعا،
بله.
ولی در دام هم چون ما علامتی نمیبینیم بعضی وقتا، اغلب در دام ممکنه که دامی که آلوده باشه هم علامت خیلی زیادی واقعا نداشته باشه یا علامتی نداشته باشه. بعضی از این داما علامت دارن که علامتهای خاصی در دام ایجاد میشه. یه دامدار چجوری بفهمه که این دامش آلوده است؟ باید دقت کنه ببینه آیا این دامش وزنش کم شده؟ آیا دامش شیرش کم شده؟ آیا دامش سخت جنین داره؟ آیا 20% دامش سخت کردن؟ اگه 100 تا گوسفند داشته 20 تاش سخت کردن؟ خب باید مشکوک به تب مال بشه. اینا از مهمترین علامت های تب مال در حیوانه که ما اینا رو میتونیم به راحتی به دامداران عزیزمون بگیم، گوشزد کنیم که بتونن هم متوجه این قضیه بشن که دامشون آلوده است. اگه شیرش کم میشه سخت جنین داریم ما، اگه وزنش کم میشه، اینا علامتای اصلی تب مالته. وقتی دام سخت میکنه ببینید چقدر ما مشکلات اقتصادی ایجاد میکنیم برای خودمون. وقتی که بیماری در یک کشوری باشه، این بیماری واقعا میتونه لطمات و صدمات بسیار جبران ناپذیر رو به پیکره جامعه ما وارد بکنه، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر پزشکی، هم از نظر روحی روانی. یه مریض تب مالتی اعصابش داغونه، از نظر عصبی مشکل داره، ممکنه بیماری نوروپاتی عصبی بده،
ماله.
ممکنه عوارض خیلی بدی رو بده که در ادامه ما به اونها اشاره خواهیم کرد. ولی واقعیت همینه که راه‌های انتقال متنوع این بیماری رو همه متوجه شدن که چه کار باید بکنیم، ماله. که مبتلا به این بیماری نشیم. به راحتی میتونیم پیشگیری بکنیم و مبتلا به این عوارض بد این بیماری نشیم.
بله.
که حالا شو در ادامه انشالله به عوارض اشاره خواهیم کرد.
خب این عوارض بعد چی های مهندس؟
بله، عوارضی که ما داریم در تب مالت خدمت شما، همه اندام های بدن میتونن تحت تاثیر بیماری قرار بگیرن. هر جا عامل تب مالت در بدن باشه میتونه عوارض بدی رو ایجاد بکنه. یکی از عوارضش میتونه نازایی باشه، یعنی حیوانی که مبتلا به بیماری هست نازا میشه، انسانی هم که مبتلا به بیماری بشه ممکنه نازا بشه. یک آقا میتونه نازا بشه، یه خانم هم میتونه نازا بشه. خب این خیلی مهمه. یا اینکه عوارض مغزی بده، بیماری به صورت قددی تو مغز دیده بشه، بیماری به صورت لوکالایز به حساب متمرکز در داخل شکم، عفره شکمی ایجاد بشه، در داخل روده باشه، همه اندام های بدن یا داخل دنبلان باشه عامل بیماریزا، باعث اورکیت یا تورم بیزه در دام بشه. یکی بله. از چیزایی که دامدارا میتونن کنترل بکنن اینه که اگه تورم بیزه یا دنبلان در دامشون ایجاد شد، متوجه این قضیه باشن که احتمالاً دامشون شاید چی، یکی از علامتاش اینه. حالا ممکنه بیماری دیگه هم باشه، ولی یکی از علامتاش میتونه این بیماری باشه. پس ما عوارض مغزی رو در این بیماری داریم.
بله.
میتونه عوارض نازایی رو داشته باشیم.
بله.
میتونیم عوارض گوارشی داشته باشیم و میتونه علامت‌های بسیار متنوعی از این بیماری رو ببینیم. تب مالت یک بیماری هزار چهره است. بنابراین هر چی شما فکر بکنید بیماری، آن چه نیکان همه دارن تو یک جا داری تب مالت. یعنی اون چی که همه بیماری‌های عفونی میتونن علامت داشته باشن، تب مالت یک جا میتونه خودش ایجاد بکنه. بنابراین اصلا چیزی نداریم بگیم که آقا تب مالت ایجاد نمی‌کنه. تب مالت علامت‌های گوناگون، عوارض گوناگون، اشکالات حتی نوروپاتی عصبی یا اون چی که تو عصب علامت عصبی در فرد ایجاد میشه، یعنی فرد ممکنه بره تو بیمارستان روانی بستری بشه و این بیمار روانی نباشه، تب مالت باشه. تا این حد میتونه بره رو علامت. یه فردی اومده تو بخش قلب بستری شده با علامت چی؟ بیماری قلبی. بعد تمامی آزمایش‌ها و نمیدونم کل زحمت میکشن همکاری پزشکمون که آقا این بیماری چیه، این بیماری قلبی، بسیار داروهای بسیار زیادی ممکنه تجویز بشه برای این فرد که ناراحتی قلبی داره، ولی ما باید بیماری رو تشخیص بدیم که درمان بکنیم.
بله.
یا نه فقط دارو بدیم، نه نمیشه. بنابراین ببینید ما بر اساس این که در کشور ما، در اون کشور، در افغانستان، در ایران چقدر بیماری داریم، باید مراقب این باشیم. همیشه به بیماری تب و مال فکر بکنیم که بیماری هزارچهره است. یعنی پزشک وقتی میشینه کارش رو شروع میکنه، باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم تب و مال. فریب این بیماری رو نخوریم که علامتهای گوناگون داره و میتونه عوارض زیادی رو به پیکره جامعه، به سلامتی جامعه، به اقتصاد جامعه وارد بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مهندس. صحبت‌های خوبی بود در بخش اول برنامه امروز راز سلامتی. فرصت کوتاهی هست که شما استراحت بفرمایید، ما خبر از اتاق فرمان بگیریم. باز در خدمت شما هستیم در بخش دوم برنامه.
متشکرم.
شماره های ارسال اسمس یا پیامک و ما
3826
در افغانستان 0794-71-71-44 ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست. هر روز همین ساعت.
بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که با برنامه امروز راز سلامتی همراه هستید. همینطور که شنیدید، ما با جناب آقای مهندس علی محمد سفری صحبت کردیم در ارتباط با بیماری تب مالت، بحثی که از دیروز شروع شد و امروز هم ادامه پیدا کرد. ببینیم که تا پایان برنامه تا کجا پیش میریم. خب آقای مهندس، ما در خدمت شما هستیم. بحثای خیلی خوبی مطرح شد در برنامه دیروز و همینطور در بخش اول برنامه امروز راز سلامتی. ما دقایق فرصت داریم که در خدمت شما باشیم. این دقایق را در اختیار شما قرار میدیم. میخواییم که صحبتهای خوب شما را بشنویم. من تلاش میکنم آقای مهندس که کمتر سوال مطرح بکنم یا سوال مطرح نکنم، که شما اون نکات مهمی که مد نظرتان هست این نکات را بتانید به شنوندهای ما منتقل بفرمایید.
خب بله، ببینید در ارتباط با بیماری تب مالت صحبتهایی که کردیم، خب اگر رعایت بشه، دقت بشه، همین مسئله رو مردم دقت نظر داشته باشن روش و عمل کنن، خب خیلی پیشگیری میشه از این بیماری. خیلی عوارضی که گفتیم میتونه هزینه های سنگین درمانی رو به دنبال داشته باشه رو برای مردم نداشته باشیم و مردم به راحتی بتونن زندگی کنن، در کنار دامشون سالم باشن. ولی ببینید علامت هایی که تب مالت ایجاد میکنه، من اشاره کردم یه طیفه. واقعا یعنی یه فرد میتونه با علائم بسیار ساده ای به تب مالت مبتلا باشه و این فرد حتی به پزشک هم مراجعه نکنه.
بله.
ولی بعضی وقتا علامت ها خیلی شدیده که فرد واقعا ممکنه بستری بشه. یه طیفه. بنابراین ضمن این که تاکید کردم ها، مردم دقت نظر داشته باشن که علامت ها رو انتباه خواهشان ندن، چون بعضی وقتا ما یه جلسه آموزشی صحبتی میکنیم برای مردم، ممکنه نگران بشن. ما نمیخوام در مردم نگران ایجاد کنیم، نگرانی خودش از همه چیز بدتره. ولی مراقب باشن، اونی که دام داره، اونی که شیر خام خورده، اونی که فراورده لبنی غیر پاستوریزه غیر بهداشتی مصرف کرده، اونی که در تماس با دام هست ممکنه این بیماری ها رو بگیره. بنابراین باید مراقب این بیماری باشیم و راههای انتقال و راههای پیشگیریش رو همه مردم باید واقعا بدونن تا بیماری منتقل نشه. در مورد آسیب ها خیلی صحبت شد. آسیب به چشم میتونه حتی میکنه یه فردی با علائم چشمی مراجعه بکنه. علامت چشمی که من خب نمیشه گفت که هر کسی چشماش ضعیف میشه تب مالت داره، این نکته رو گفتم که نگران نشن مردم. بنابراین البته میتونه یکی از علامت ها این باشه، واقعا میتونه داشته باشه، این عوارض چشمی رو داشته باشیم، فردی به چشم پزشک مراجعه بکنه و دنبال نواقص چشمیش باشه، در حالی که ممکنه تب مالت میتونه این علامت های حتی تا کوری رو بده. بنابراین دستگاه های مختلف بدن در معرض خطر این بیماری هستند. دستگاه گوارش، بیماری های مفاصل، کلیه، مجاری ادراری، ریه، خونشناسی، زنان زایمان، ناباروری، داخلی، چی میمونه؟ من گفتم تمام قسمت های بدن در محاصره بیماری تب مالت میتونه قرار بگیره و مشکل ساز بشه. بنابراین بیماری بسیار مهمه که مردم دقت نظر رو داشته باشن.
بله، بحث تشخیص های مهندس و همینطور بحث درمان به هر حال یک بحث تخصصی است و شاید خیلی در مباحث رادیویی ما و مباحث تشخیص نپردازیم، مباحث درمان رو خیلی تخصصی وارد نشویم. در این حال اگر خیلی گذرا صحبت بفرمایید که چه کار میکنیم برای تشخیص و چه درمان هایی وجود داره، اصلا های بیماری قابل درمان هست یا خیر، اینا میتونه که مقدار ذهن شنونده ما رو روشن بکنه.
من ببینید، این بیماری چون بیماری میکروبی هست درمانش راحت میشه درمان کرد، البته نه که خیلی راحت باشه، بعضی وقتا سخت میشه ولی به هر حال بیماری ویروسی رو گفتیم درمانشون سخته.
بله.
چون بالاخره ابزارشو نداریم، داروشو نداریم، واکسنشو نداریم، در بعضی جاها باید بررسی کنیم چه نوع بیماری باشه. ولی این بیماری میتونه قابل درمان باشه، خوبم هست، میشه درمان کرد. دارو در اختیار داریم، داروی قوی در اختیار داریم، 5-6 نوع رژیم درمانی خوب برای این بیماری داریم. خب برای درمانش مشکلی نداریم. من تو درمان، حالا من درمان رو شروع کردم، تو درمان بایستی دقت کنیم که اولا فردی که مبتلا به بیماری هست تشخیص دادیم با آزمایش. با آزمایش چی؟ آزمایش خون.
بله.
یه آزمایش خون، یه سی بی سی بگیریم، رایت بالاتر از 180 با علامت میتونه فرد مبتلا به تب مرد باشه.
بله.
و بیشتر از اون و توی ام ای کومسراید، اینا آزمایش هایی هست که برای تکمیلی و تشخیص های این بیماری مورد استفاده قرار میگیره، با یه آزمایش خون مشخص میشه معمولا. منطقه بعضی وقتا رایت ممکنه پایین باشه ولی فرد علامت دار باشه، بنابراین بعضی وقتا متخصصین ما تشخیص به درمان میگیرن برای کسی که علامت دار هست ولی رایتش هم ممکنه پایین تر باشه. بنابراین اون چی که رنج تشخیصی وزارت بهداشت اعلام شده رایت 180 به بالاست، این آزمایش اولیه که انجام میدیمه و آزمایش تکمیلی دیگه توی میکومس رایت هم هست که نمیخوام تو مباحث تخصصی وارد بشیم. ولیکن برای درمانش توصیه من اینه که چند تا نکته رو مورد توجه قرار بدیم. یکی این که درمان تگدارویی ما نداریم، مگر اینکه مثلا یه خانم باردار باشه، سه ماه اولش باشه، سه ماه آخرش باشه، بر اساس متخصص تصمیم بگیره. ولیکن ما در خیلی از جاها درمان تگدارویی نداریم. درمان ما حداقل 2 داروییه. توصیه بینه که حتما دقت نظر بشه وقتی درمان انجام میشه فرد تحت درمان هست، اولا طول دوره درمانش که حداقل 2 ماه هست رو رعایت بکنه. یعنی فرد حتی اگرم خوب شده 15 روز 10 روز دارو مصرف کرده، 20 روز یک ماه دارو مصرف کرده، باید حتما دقت کنه که 2 ماه درمانش رو حتما ادامه بده. ما درمان کمتر از 2 ماه در تب و مال نداریم. کمتر از 2 ماه درمان کردن یعنی ایجاد مقاومت، یعنی عود بیماری.
بله.
بیماری برگشت میکنه، ریلپس میکنه، مشکل ساز میشه. بنابراین ما یادمون باشه بیماری رو مثل مار زخمیش نکنیم، ولش کنیم و بعد این مشکل ساز میشه برامون. وقتی درمان شروع میکنیم طول دوره درمان رو با دقت مورد توجه قرار بدیم. پزشک وقتی دارو رو مینویسه مردم نباید تصمیم بگیرن که چقدرش استفاده کنن. وقتی پزشک 2 ماه دارو نوشته، خب ما باید 2 ماه رو مصرف کنیم. یه ماه مصرف میکنه، دارو رو قطع میکنه، بیماری برگشت میکنه، بیماری عود میکنه، مقاوم میشه، 1000 مشکل برای خودش و مملکت درست میشه.
بله.
چه در افغانستان باشه، چه در ایران، تو هر جا باشه.
بله.
بنابراین ببینید ما بایستی طول دوره درمان رو دقت کنیم و حداقل دوره درمان به حساب داروهایی که استفاده میکنیم، 2 آنتیبیوتیک باید حتما در این بیماری استفاده بشه. تگ دارویی نمیشه بیماری تب مار رو درمان کرد. حتی ما دیدیم بیماری استر رو با 4 دوره درمان میکنیم، بعضی وقتا میبینیم مقاومت هم ایجاد میشه. بنابراین خواهشم اینه که دقت نظر در طول دوره درمان و مدت استفاده داروشون داشته باشن و تگ دارویی درمان نکنن و تاکید من اینه که دارو رو تا آخرین دانش هم مصرف کنن.
بله، خیلی خوبه مهندس. زمان نداریم که در خدمت شما باشیم، با شما خداحافظی میکنیم.
منم تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز.
از شما عزیزان شرمنده هم بسیار سپاس و خدا نگهدار.